أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون در باره راه های استفاده از عمر و جوانی بود، با توجه و تکیه بر این مطلب که ما در باره مصرف عمر و جوانی قطعاً و مسلماً و بدون هیچ تردیدی مورد بازخواست قرار خواهیم گرفت و درباره نحوه مصرف عمرمون در قیامت از ما سوال خواهند کرد. این سوال جدی است که هر انسانی سر راه خودش خواهد داشت و مسلماً لحظه‌ای خواهد رسید که باید جواب بده که عمر و جوانی رو در چه راهی گذرانده. و توضیح دادیم که وقتی سوال میشه که عمر و جوانی رو در چه راهی گذراندید، یعنی ما باید نوع خاصی عمر و جوانی رو مصرف بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. اینجور نیست که جوانی و عمر رو در هر راهی مصرف کردی معذور باشی و یا به نتیجه برسی. اون نتیجه که تضمین بکنه سعادت و خوشبختی ابدی تو رو، یعنی به محض ورود به برزخ، یعنی تولد به برزخ، در دوران طولانی برزخ و قیامت و بعد در دوران ابدی حیات خوشبخت باشیم. اگر این رو میخوایم باید بدونیم که در جهان نظام علی و معلولی و نظم حاکم است. بهشت و بالاتر از بهشت معلول نوع خاصی از شاکله هستش، معلول نوع خاصی از رفتار، اعمال، عقاید، عبادات و افکار هستش. اینو باید بدونیم. با هر فکر و عقیده و افکار و با هر عملی نمیشه سالم متولد شد. همونطور که جنین در رحم مادر با هر نوع رشدی نمیتونه سالم متولد به دنیا بشه. بنابراین این بحث میشود که ما اگر بخوایم از عمرمون مصرف استفاده درست استفاده کنیم چند کار باید بکنیم، چه کارهایی باید انجام بدیم. اولین کار، اونایی که تالا کار کردیم، یک، لزوم پرهیز از غفلت بود که توضیح دادیم. دو، لزوم بیداری و توجه به خود و هدف خود بود. سه، پرهیز از عقبگرد و حرکت قهقرایی بود. چهار، پرهیز از توقف بود. پنج، دستور به پرهیز از توقف. یعنی چی؟ وقتی میگه توقف ممنوع، یعنی در دوران روز زندگیت نباید یه جا متوقف بشی. وقتی میگه توقف ممنوع، معنای توقف ممنوع چی میشه؟ مفهومش حرکت. احسن. وقتی میگه حرکت، اون وقت شرط میذاره برای این حرکت، میفهمد باید حتما حرکت سریع باشه، حرکت کند به درد نمیخوره. که لزوم سرعت در حرکت رو گفتیم. سار او الى مغفرت من رب بکن و جنت ارزوها سماوات و ارز و عدت للمتقی. سرعت بگیرید به سوی مغفرت پروردگارتون و بهشتی که آماده شده، بهشتی که اندازه او، عرض او به اندازه همه آسمان ها و زمین هست و برای متقین آماده شده. آل عمران آیه 133. این بحثی بود که جلسه گذشته خدمتون عرض کرده که خداوند منتظر ماست، اما اشتیاقش به ما به این گونه هستش که به ما دعوت میکنه از ما که ما با سرعت به سمت خدا بریم و لقاء با خدا و ارتباط با خداوند تبارک و تعالی رو هی کشش ندیم، معطل نکنیم. در اگر یادتون باشه در بحث ولایت قواعد عشق رو معنا کردیم، مقداری از قواعد محبت و عشق رو میگفتیم. اونجا این نکته رو توضیح دادیم به نحوی که اساساً معطلی بین عاشق و معشوق خوب نیست. آدم وقتی یه نفر رو دوست داره خیلی عجله داره زود بهش برسه، اگه واقعا دوست داشته باشه تأخیر توی ملاقات کشنده است برای افرادی که همدیگه رو دوست دارن، فاصله افتادن کشنده است، خوب نیست. خداوند هم برای اینکه اساساً فطرت، قصد کردم فطرت از خداست، خداوند از خودش در ما دمیده، ما نفخه الهی هستیم، هرگز حاضر نشده بین ما که حقیقت ما یک حقیقت خدایی هست و خودش فاصله بیفته. در طبیعت ما مشکلاتی داریم، ولی خداوند در فطرت آزادی کامل و برنامه دین رو یه طوری تنظیم کرده که برنامه عیاشی و کیافی و عیش و نوش و رقص و طرب و از کنم خدمتون که شادی و بزم همیشه فراهم باشه برای فطرت. فطرت کم نیاره. و جالب این استش که اساس خلقت رو خداوند بر عشق گذاشته، اساس خلقت، حتی اساس دین رو هم بر همین اساس گذاشته، عشق. عشق رضا میبینی که نماز گذاشته. نماز یعنی چی؟ نماز برای طبیعت خیلی سنگینه، اذیت میشه. طبیعت وقتی بهش میگی نماز بخون، اعصابش خورده از نماز. وقتی شخصیت انسان طبیعت گرا میشه، یعنی فقط کمالات نباتی، جمادی و حیوانی برش مستولی هست، حرف آخر رو همیشه تو زندگی کمالات، این کمالات میزن، نه کمالات انسانی و فطری، این وقت بهش می نماز بخون اذیت میشه، اعصابش خورده. از ترس خدا ممکنه این کار انجام بده ها، یا اینکه استدلالا به قیامت و وجود خدا پی برده دیگه انجام میده، ولی عشق در کار نیست. میدونید نماز رو میخونه برای اینکه معذور باشه، برای اینکه مثلا بره بهشت، برای اینکه جهنم نره. و به فرموده یکی از اساتید، فرمود جهنم نرفتن هنر انسان نیست، بهشت رفتن هم هنر انسان نیست، چون دیوانه ها، حیوانات، بچه ها اینا وارد بهشت میشن. هنر انسان این نیست که توی بهشت بره یا جهنم نره. هنر انسان به قراری یک رابطه عاشقانه متناسب با حقیقت عشق طلبش و عاشقش با معشوق حقیقی خودش هست. این هنر یک انسانه و زندگی انسانی یعنی زندگیش که انسان با او یک روابط، در او یک روابط گرم و حسنه با خود خداوند تبارک و تعالی و با اولیای خدا داره. از اون بیایم پایین تر، هر چه آدم معتقد و مؤمنی باشیم، اما زندگی حقیقتا زندگی انسانی نیست. زندگی انسانی مبتنی است بر عشق. بذار دین رو وقتی معنا میکنه حضرت میفهمه دین یعنی حب، حل دین الا الحب، دین یعنی حب، همش یعنی حب. اگه یادتون باشه وقتی که در مورد مقررات دین صحبت میکردیم، گفتیم خداوند نمیگه شما اگه این کار تکشه، از در قرآن ما تشویق داریم، تهدید داریم که اگر شما این کار رو بکنید این پاداشا رو دارید، اگر این کار رو بکنید این جزا رو دارید، این عقاب رو دارید، یا اگه ترش بکنید این جزا رو دارید. اما اصل دین رو خداوند بر اساس تشویق و تهدید نگذاشته، بر اساس عشق گذاشته و محبت. به پیغمبر میفرماید که به مردم بگو، قول. قول هر وقت در قرآن میاد یعنی مطلب خیلی مهم هستش، یه قابل توجه است. قول ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. بگو اگه خدا رو دوست دارید به مردم بگو، اگه منو دوست دارید خب را بیفید بیاید پیش من دیگه، چرا معطل هستید؟ فتبعونی یعنی به دنبالم بیایید، تبعیت بکنید، به دنبالم بیایید تا خدا هم شما رو دوست داشته باشه، تا خدا هم شما رو. عشق مگه نمیخواد رابطه عشق و عاشقی مگه نمیخواد و نمیخواد همیشه زنده به عشق باشید به صورت جاوید؟ شیرین تر از عشق من خدا آفریده توی این نظام. ممکنه چیز بهتر از این بیافرین خداوند؟ گرمای عشق، سوز عشق خیلی عالی است. میگه اگه دوستم دارید، یه نماینده فرستادم، یه رسول فرستادم، من نمیگه دوستت دارم، خب پاشو بیا دیگه، مطلب چی هستی؟ و هر چقدر شدت علاقه بیشتره ما چسبندگیمون به رسول بیشتر میشه. چرا؟ چون میدیم این طرف کی اومده؟ از طرف معشوقمون اومده، میخواد ما رو بره پیش او، میخواد رو بره اونجا، بذاریم یه موان زودتر برسیم، ما رو زودتر ببر، فاصله نمیگیریم ازش، یه لحظه ولش نمی کنیم. فراموشش نمی کنیم، دست اون دستش رها نمی کنیم، یا دست ما بکنم گم میشم جای معشوقم نمی رسم. صفت می گیرم پیغمبر و هرچی میگه و هرچی بگی من انجام میدم. کجا بریم چیکار بکنیم که من زودتر برسم؟ این قاعده عشق هستش، لزومی تبعیت میکنه. افرادی که در مقابل مسائل دینی یک سره انقوت میکنن، مقاومت میکنن، از کنم خدمتون که هی به تردید برخورد میکنن، در بحث بعدی علم و یقین توضیح خواهم داد، تردید هی یه سره شک میارن، شبه میارن، شاید نباشه، کی رفته، از کجا معلوم، شاید اینجوری نباشه، حالا ولش کن بیخیال بابا، این در واقع اصلا دلش حیات نداره، اون حیات عاشقانه محبتی حقیقتا نسبت به خدا نداره. چون انسان اگر واقعا کسی محبوبش باشه و بدونه که یک اون محبوبش کسی رو فرستاده برای که اینو ببره پیش اون، ممکن نیست راهنما رو رها بکنه، ممکن نیست نامه رو گم بکنه، نامه‌ای که معشوق فرستاده رو گم نمی‌کنه. همه کسایی که فرستاده و رسول رو گم می‌کنن یا باش ارتباط ندارن یا از ارتباط نداشتن با او احساس رنجی نمی‌کنن و بعضی وقتا اینقدر احمق میشه از اینکه با پیغمبر ارتباط نداره به خودش هم میباله، از اینکه دستش تو دست رسول نیست افتخار هم میکنه. این همه کسایی هستن که هیچ حیاتشون از مرحله حیوانی مرحله انسانی نرسیده هستن، نرسیده. اگه رسیده بود مگه محبت میذاشت پیغمبر رو رها بکنه؟ مگه محبت میذاره نامه خدا رو که برات فرستاده گمش بکنی؟ همچین صف میشستی به این نامه، هزار بارم میخونش. و نوع ارتباط ماها با قرآن که نامه خداست برای اینکه بهش برسیم، و نوع ارتباط ما با پیغمبر و اهل بیتش علیهم السلام نشوندنده این هستش که ما علاقه بین ما و خدا جدی برقرار نیست، دلتنگی بین ما و خدا جدی نیست، دلمون تنگ نمیشه برای خدا. برای طبیعت چرا کم میاریم؟ برای مصادیق طبیعت کم میاریم، دلتنگ میشیم، اما برای خود خدا نه، برای خود خدا نه. خدا خیلی ما رو دوست داره ولی ما اینجوری نیستیم، ما بد رفتار میکنیم، ننگم هست آخر بمیریم ولی ببرنم توی بهشت، خجالت آورد این هستش که ما هم آخر ببرنم توی بهشت، ببرنم توی بهشت. بعد یادت بیافته که کسی که اینو بهت داده هیچ وقت برزه نداشتی حتی برای یه دقیقه باش یه رابطه عاشقانه داشته باشی، هیچ وقت عرضه نداشتی یه روز دوستش داشته باشی و توی دلت حبش جا بگیره. خیلی بده آدم به اینجا نرسه، به کمال ویژه خودش نرسه، این روش نکنه تو دل انسان. عاشق همه چی بشه، با همه چی ارتباط داشته باشه جز با اون کسی باید باشه. و با اینکه خداوند این همه دست به ما میگه لا اله الا الله، لا اله الا الله شوخی که نیستش، که لا اله الا الله چون سر نماز همیشه ما داریم میگیم اشهدو، یعنی خدای من خودم دارم شهادت میدم، اصلا کسی به من نگفته، خودم دارم شهادت میدم. شهادت دروغ که نیست، چه ما زمانی میتونیم شهادت بدیم که یه چیزی به عینه دیده باشیم. سرتو که از سجده برمی‌داری میگی اشهدو الله اله الا الله، خدای من شهادت میدم. اله رو معنا کردیم، گفتیم اله فقط یک معادل فارسی داره، اونم دلبر هستش. خدایا من شهادت میدم هیچ دلبری جز تو ندارم، هیچ معشوق و محبوب و مطلوبی جز تو نیست، نیست اصلا که من دوستش داشته باشم، همه چیزهایی که دل منو میبرن قلابی هم اشباه و احضای کاذب هستن، همه شون معشوقای دروغین هستن. خودم دارم شهادت میدم وحدهو، تو تنهایی، غیر از تو من معشوق ندارم، لا شریک الله، شریکی هم نداری در عشق. خودم همین داریم شهادت میدیم، هم داریم خلافش عمل میکنیم، همیشه سر نماز رو میگیم برای خلافش عمل میکنیم. خب خیلی وقت وقتی داریم این جمله رو میگیم، همین جمله که داریم میگیم دلیم پیش یه معشوق دیگه است، همین قصه رو داریم میگیم، داریم به خدا واسه جلوی خدا در مقام خدا شوخی نیستش، مقابل خدا این دیگه، شما ایستای مقابل خدا در محضر خدا تمام دلتو میدی به یه معشوق دیگه، بعد به لحظه به خدا میگه که من دارم شهادت میگم که هیچ کسی عزیزتر از تو برای من نیستش، هیچ معشوق برای تو برای من بالاتر مثل تو نیست، تو تنهایی و شریکی هم نداری، در حالی که داری به معشوق دیگه ای فکر میکنی. بعد اینجوری زندگی کردن و عزیزان من به خصوص دوستان جوانم فکر توجه کنن که زمان عاشقی جوانیست. جوانی بهار عشق و عاشقی و دلدادگی و بزم و رقص و عیش و نوش و طرب و لذت هستش، از دست ندید. شما با عیاشای حرفه‌ای قبل از خودتون فاصله زیادی ندارید، بگه چند سال و عقب بسیجی های عیاش حرفه‌ای رو پیدا میکنید که 8 سال توی جبهه خودشون رو خفه کردن، چجوری بعضی رو انداختن با خدا، با امام زمان، با سید الشهدا، با اهل بیت علیهم السلام. ببین اونا چقدر حرفه‌ای عمل کردن. واقعا تاریخ به اندازه این تعداد آدم های عیاش و کیاف تا بال تولید نکرده بود. اینجوری اینا بوی عشق رو ربودن از بقیه و سبقت گرفتن. بعضی از علمای بزرگ رو و از عرفا رو وقتی خواب دیدن گفتن در چه حالی هستید؟ میگفت حال ما که خوبه، ولی این بچه بچه‌ها اومدن همه اون جلو زدن، اومدن جلو زدن رفتن. ما از خدا میخوایم که ما رو به اینا برسون. امام هم امام که گزاف نمیگفت، مبالغه هم نمیکرد. وقتی مینیسته از خداوند میخوام که مرا با بسیجیانم محشور گرداند، میدونه اون طرف چه خبره، اینا چیکار کردن. خب حیف آدم عیاش نباشه، حیف آدم دنیا رو به خشونت و به غم و غصه و به کسالت و به پیوند با اراذل و اوباش و جیفه ها بگذره به زندگیش. بابا الان فقط وقت عاشقی دارید، عاشق شو ورنه روزی کار جهان سر آید. چه تهدید میکنه حافظ، خیلی تهدید تکون دهنده ایه. عاشق شو ورنه روزی کار جهان سر آید. وقتی هم سر بیاد میفهمی که نتونستی عاشق بشی، کشندگیش و عذابش از همونجا شروع میشه. خدا کاری باید نداره ها، میفرستد توی بهش هر چقدر میخوای برو زندگی کن تا ابدیت، هر چی هم بخوای بهت میده. ولی توی بهشت آدم میفهمه باخته. در روایت داریم وقتی توی بهشت مشغول عیش و نوششون هستن، خدا من تبارک و تعالی بهشون میگه که خوب جایی اومدید ها، جای خوبیه. میگن آره خدایا، خدا خیرت بده ای خدا، جای خوبی بردی ما. و خداوند میفهمن از این بهترش هم بود، از این بالاترش هم بود. همه تعجب میکنن چی؟ میفهمد رضایت من. آدم میره تو بهش ولی خوب مرضی خدا بشه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه. این قشنگه، بیا تو بهش، برگرد به سوی پروردگاره، بیا پیش خودم. ارجعی الی ربک، نه هر ربیا، رب خودت. بیا پیش رب خودت که مال توه، لایق توه، تو لایق او هستی. در حالی که راضی هستی از او و مرضی هستی، مرضی یعنی مورد رضایتی. بعد چی میگه؟ میگه فد خلیفی عبادی، بیا تو بنده های خاص خودم. همه جای بهشت نمیخوای بری، بیا تو بندگان خاص خودم. فد خلی جنتی، بیا تو بهشت خودم. چون در روایت داریم یه بهشت خدا مخصوص داره مال رفیقاشم، مال کسایی که توی دنیا برای ترس از جهنم و شوق بهشت کار نکردن، با خدا رفیق بودن، ارزه داشتن که رفاقت برقرار کنن با خدا. خدا رحمت کنه حسن واحدیانو، معاون من بود در پایگاه بسیج. وقتی باش مصاحبه کردن گفتن که تو برای چی میخوای بری جبهه، انگیزه چی؟ گفتم هیچ انگیزه ای ندارم، من فقط میدونم امام گفته باید برم میرم، دیگه کاری با هیچی دیگه ندارم، راجع به این کارم میدونم آقا گفته باید برید میرم. یه انگیزه بس، عشق محبته. باید نمیشه بشینه فکر بکنه حالا هی دو تا چهار تا بکنه آیا کار درسته یا درست نیست. عشق بهانه نمیخواد، دنبال چیز دیگه ای نمیخواد، دلیل نمیخواد. عشق همه دلیلش تو خودشه، توی کشش. دوست دارم، عشق به این کارو بکن. اینجوری بعد میگه بیا تو بهشت خودم، فد خلی جنت. در جای دیگه میفهمد رضی الله عنهم و رضوا عنه، اینا همه خدا راضی هستند، اوصافشون رو میگه و رضوا عنه، رضی الله عنهم خدا ازشون راضیه و رضوا عنه اینها هم از خدا راضی هستند. چقدر خوب آدم زمانی بره از این دنیا که خدا کاملا راضی باشه و خدا هم ازش راضی باشه، چقدر خوبه این. بدبختی ما و یه جوان این است که از این همه انرژی که خدا من بهش داده و فرصتی که بهش داده نتونه رضایت خدا رو جلب بکنه، دل خدا رو به دست بیاره. دل خدا هم خیلی زود به دست میاد، خیلی زود راضی میشه، خیلی زود. یا سری الروا میخونیم در دعای کمیل دیگه، ای کسی زود راضی میشه، زود راضی میشه خدا. با این که او سریع الرضا هست، نهایت عجز و بی ارزگی است که نسی نتونه با خدا خدا رو راضی بکنه، با خدا رفیق شه. بده بابا، خیلی بده. وقتی از این کار دست برمیداریم، هر کاری بکنید دیگه خشنید، دیگه آدم های زمختی هستید. وقتی نتونی وارد عشق بشی، آدم سرد بی روح زمخت و خشنی زندگی میکنی، چون معنا نداره. عشق باید به بلندای انسان باشه، یعنی به بلندای ابدیت. وقتی از بلندای خودت کم میذاری توی عشق و عشق رو محدود میکنی به طبیعت و اجزای طبیعت، میشه خشونت. شما طبیعت دیگره ها رو نگاه بکنید، همه میگم ما چاکرتیم، ما مخلصیم، من عاشقتم، من دوستت دارم، میمیرم برات، بی تو هرگز، چی 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 زیاد میگم، بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمیشود. اما فقط تو محدوده طبیعته و اگه منافعشون با هم تعارض پیدا کنه، همون کسایی که گفتم ما خیلی چاکرتیم، مخلصیم، دوستت دارم، چاقو میشن هم دیگر میکشن. دختر و پسر 4 سال 5 سال 6 سال این عشق رو تجربه میکنن، دوری و فراق و چنین رجا، وقتی به هم میرسن 6 ماه بعد میان دادگاه، دست میدن رو خرخره هم دیگر میخوان، فشار میدن تا اونجا که جادر جنب. دو تا شریک، دو تا رفیق. ولی وقتی بلندای ابدیت میاد، معشوق به اندازه خود آدم میشه، آدم معشوق لایق خودش رو انتخاب میکنه، خیلی آروم زندگی میکنه، خیلی شاد زندگی میکنه، خیلی بی دغدغه است. مزه حظ و لذت رو اینجا میبره. یه حدیث قدسی خدا بفرماید بندگان من توی دنیا با من رفیق شید، مضمونشو میگم براتون، توی دنیا با من گرم باشید، صمیمی باشید، از من بهره ببرید، چون تو آخرت هم اونجا میخواید شما از من بهره ببرید. خدا که نسیه نیستش که، من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم. خدا نقد نقده، همیشه پیشته، همیشه. به قول یکی از این علما میگفتش که شما هر وقت با خدا زنگ بزنی گوشیش بر میداره، نو ریسپانس تو پیجینگ نمیگه بهتون، در دسترس نیست نمیگه، ارتباط با مشترک مورد نظر فعلا امکان پذیر نیست نمیگه بهتون، هر وقت دارید میخواد زنگ میزنه خصوصی هم خودش بر میداره، نه منشیش، نه نمیدونم کسای دیگه، حالا وایسا وقت بگیریم، بعد برو نوبت بگیر، وقت تموم شد، نه خودش خصوصی برمیداره، علاش رو خودش میگه، هر چه قدم بگی حوصله داره گوشی رو نگه میداره. وقت رئیس کلم هست، زمام امور خودت و همه دنیا دست اونست. خب کی اینجوری خودش مفت میذاره در اختیار دیگه؟ کی خودش اینجوری مفت میذاره؟ هر کسی که تو میگی معشوقش، معشوقته، عاشقمه، کسی کشت مردت هم باشه حاضر نیست اینجوری در اختیار تو باشه. بالاخره خودش یه سری دلدادگی ها داره، یه سری نه ها میگه. خداست که همیشه میگه آره هر وقت بخوای. و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. هر وقت بنده های من، یکی از عاشقانه‌ترین آیات قرآن این است، میگن 7 تا 8 تا من توشه، و اذا سألک عبادی انی، موقع که بنده های من از تو درباره من میپرسن، فانی من قریب و نزدیک هستم، اجابت میکنم، باز منه اجابت میکنم، دعای هر دعا کننده رو که منو بخون، اجیب و دعوت دعا اذا دعا فلیست تجیبولی. اون هم خب بیان به من بله بگن دیگه، ولی یه امنو بی اون هم بیان ایمان بیارن به من دیگه، من که هر وقت به من بگن که هستم پیش. اینجوری کنن لعلهم یرشدون، شاید رشد بکنن. نه رشد احسانی، رشد احسان. موسی عرض میکنه خدایا دوری که ندا بکنم، نزدیکی باید نجوا کنم، چجوری باید حرف بزنم؟ فرمود انا جلیس و من ذکرنی، من همنشین هر کسی هستم که با من ذکر من رو پیششم، دور نیستم، پیش پیش. خودت هم اینو میفهمی. یکی از معجزات الهی که قیامت هم بر اساس همین ما رو محاکمه میکنن این استش که شما خداوند علم در محضر شما، شما تو محضر خدایید. به خدا از طریق ذهن ارتباط پیدا نمی کنی، از طریق حضور هستش. می من همیشه پیشت بودم، من شده یه بار منو بخونی من پیشت نباشم، شد. هر وقت خواستی دیدی من پیشت بودم، همیشه پیشت بودم، انقدر قریب، انقدر نزدیک. گاهی وقتا شهوترانی ها و طبیعت گرایی ها باعث میشه انسان نه از نظر قلب بلکه از نظر مغز و عقل فکر کنه خدا رو نداره. در داستان کشتی تایتانیک داستان جالبی داره. یکی از کسایی که نجات پیدا میکنه میگه من با یه مادیگرا بحثم شده بود راجع به خدا، اونم شدیداً انکار میکرد. میگفت به هر حال یه وقفه افتاد بین صحبتهای ما، کشتی خورد به کوه یخ. وقتی آمدم در کابینش رو باز کردم دیدم نشسته داره زار زار گریه میکنه، خدای منو نجات بده، من نجات. همین که تو قرآن میفهمم خدا همه جا هست، همه جا نزدیک، نزدیک. فقط خواهشم این است که تمرین ذهنی زیاد بکنید تا یواش یواش اونی که پیشتون هست رو بفهمیدش، ببینیدش، ادراکش بکنید. هی نظری نباشه بیایید بشنوید و برید، نه، یه مقدار تمرین کنید تا این حضور رو ادراک بکنید. بعد متوجه میشید که چقدر لذیذه این، چقدر این لذیذه این حضور، چقدر گرما میده به روح، چقدر معنا میده به زندگی و چقدر قدرت میده به انسان که به سمت کمالات بره و از موانع خیلی خیلی راحت عبور کنه، بی دغدغه عبور کنه، خیلی دردسر نشته باشه که بخواد از یه اجتهاد نجات پیدا کنه، از یه گودال جهنم بیاد بیرون، خیلی راحت از اینا رد میشه و میره، خیلی راحت. وقتی این حضور قوی تر بشه، کار بکنید روی این حضور، از نمازاتون هم شروع کنید، از نماز که فرصتی داده به که تمرین بکنی باهاش باشی. نماز تمرین حضوره، تمرین عشق‌بازی، تمرین حرف زدن، تمرین مصاحبت و مجالست. قرب الصلاة و قربان و کل مؤمن، نماز نزدیک کننده هر مؤمنه، اصلا داده بهش. انقدرم دوستت داره که گفته راضی نیستم که منو فراموش بکنی. یار بس نازش مزاج است و غیور، خدا من خیلی نازش مزاجه، خیلی هم غیرتمنده، اگه بخوای بدی یه طرف دیگه بر بهش بر میخوره. یار بس نازش مزاج است و غیور، غیر او از محفل خود ساز دور، نزد دلت کسی دیگه بیا. در حرکت به سمت ابدیت گفتیم که مبنا در حرکت یک جنین به سمت دنیا تهیه یک بدن سالم است، اما مبنا در حرکت به سمت ابدیت تهیه یک قلب سالمه، قلب سلیم. در سوره شعرا فرمود یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، روزی که نه مال و نه هیچ چیز دیگری به درد میخوره مگر اینکه با خود انسان با خودش یک قلب سلیم بیاره، قلب سالم. حالا قلب سالم امام صادق اینجوری تعریف میکنه، میفرماد السلیمو الذي يلقى ربه وليس فيه احد سواه. سلیم یعنی کسی که وقتی ملاقات خدا میره، قلب سلیم، قلبی که وقتی ملاقات خدا میره غیر خدا هیچ کی توش نباشه. نازک مزاجه و غیرتی هستش که میگه دل تو فقط یه معشوق داره، حقیقت رو من اینجوری خلقت رو آفریدم که اساسا غیر از من معشوقی که لایق قلب تو باشه نیست. لا تدعو مع الله اله آخر، لا اله الا هو. به همراه خدا معشوق و دلبر دیگری رو جستجو نکنید، چون غیر او معشوقی وجود نداره، معشوقی وجود نداره. خیلی غیرتی هستش. لذا برای که تو تمرین کنی یادت نره این قضیه، از روی لطف و محبتش فرمود نماز بخونید. نمازم واجب کرده و چه کار خوبی کرد که نماز واجب کرد. فطرت چقدر کیف میکنه که دائما خدا دعوتش میکنه بیاد با خدا ارتباط عاشقانه برقرار کنه. ولی طبیعت اعصابش خرد میشه، طبیعت میگه ای بابا من وسط خواب پاشم چی بگم آخه، نمیفهمه که وسط کار زور همه کارامو ول کنم بابا برم نماز مسجد، این چه چی بشه؟ چرا؟ چون داره طبیعت گرایانه با خدا حرف میزنه، پشتشو به خدا کرده، قهر با خدا، با خدا اینجوری حرف میزنه. اما اگه روشو به خدا بکنه میگه خدایا چقدر ممنونتم که به من نماز رو دادی، چقدر شکر میکنم تو که من نماز رو دادی. برای همین کسی که میفهمن، برای عاشقای خودش، برای انسانهای حقیقی، یکی از کارهایی که قرار داده این است وقتی نمازشون تموم میشه 3 مرتبه، 5 مرتبه، 7 مرتبه همینجوری برو بالا، گفته سرتون رو به سجده بذارید، تشکر کنید یعنی که خدا بهتون بار داد، اجازه داد باش مصاحبت شیرینی بکنی، بگو شکران لله، شکران لله، شکران خدای ممنونتم که اجازه دادی بیام پیشت باهات حرف بزنم، منو لایق دونستی. اون موقعی که همه منو طرد کرده، کسی منو تحویل نمیگیره، کسی برای من طرم خورده میکنه، خیلی ها شخصیت منو له میکنن، خیلی راحت بیرم پرخاشگری میکنن و طردم میکنن، ممنونتم که تو با همه عظمتت اینقدر قشنگ منو میپذیری، اینقدر راحت بنده نوازی میکنی، اینقدر راحت منو مورد نوازش و مهر و محبت خودت قرار میدی، تشکر میکنی. آدم یعنی این، آدم یعنی بفهمه رمز خلقت رو، رمز اومدنش توی دنیا رو، رمز عبادت رو بفهمه یعنی چه. رضا خداوند چون دوست داره ماها رو میگه تند بیایید، خیلی معطل نکنید توی دنیا، سارعو با سرعت بیایید، توقف نکنید، توقف ممنوع، غافل نباشید، حواست به خودت باشه. من این چند مرحله این شد که غافل نباش، حواست به خودت باشه، توجه به خودت داشته باش، متوقف نشو، حرکت کن، تون بیا برو بیا خودتو برسون به من، بیا آرامش بده به خودت دیگه. لحومال امن چقدر قشنگه، دلتو بر تو وادی امن، اگه بیای تو عشق من با من اونس بگیری هیچ چیز دیگه نمیتونه به قلبت لطمه بزنه. یه قلعه قرار دادن، به این قلعه برسونی هیچ کس نمیتونه این قلعه رو فتح بکنه و شکست بده و وارد این قلب بشه. اسم این قلعه رو گذاشته، اسم داره این قلعه، اسم این قلعه رو گذاشته لا اله الا الله، هیچ کی جزو نیست، جزو معشوق نیست، بی هرگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود. اسم قلعه اینه، گفت کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. لا اله الا الله دژ منه، حس منه، حتی بیاد دیگه عذابی هم براش وجود نداره. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. دوستای خدا هیچ وقت نه در دنیا نه در آخرت نه ترس دارن تو دنیا نه غم دارن، تو آخرت هم همینجوری هست. شما یه عاشق رو دیدی همیشه شنگول شاده، غم مال طبیعته، استراب و ترس مال طبیعته، فطرت هیچ وقت نه غم داره نه ترس داره، عزیز زندگی میکنه تو دنیا، عیاش و کیاف توی دنیا، عیاش و کیاف توی ابدیت. چه زندگی خدا برای ما ترتیب داده، بعد هی بیا ناآگاهانه بپرس که آقا هدف خلقت چیه؟ خدا برای چی میخواست ما رو بیافرینه؟ هدف از این قشنگتر؟ بهتر از این میخواستی؟ برای چی این تشکیلات رو انداخت؟ کجا میخواد ببرده؟ چی میخوای بالاتر از این؟ ببین کجا داره دعوتت میکنه؟ ما بهش میگیم نه، وایسه ببینم ما رو از چی آفرید؟ چرا این کار کردی؟ چرا اون کار کردی؟ حواست رو جمع کن، هدف خلقت رو تا عاشق نشی پیدا نمیکنه، تا انسان نشی پیدا نمیکنه، چون خداوند از خلقت انسان هدف براش در نظر گرفته. برای انسان وقتی من طبیعت گرا زندگی میکنم و فقط تحت کمالات حیوانی هستم، هیچ وقت به هدف خلقت راه پیدا نمیکنم. حتی اگر یک خبره ترین اساتید بیاد ذهن منو قانع بکنه، چون شخصیتم انسانی نشده و ماهیتا از محدوده کمالات حیوانی پا فراتر نگذاشتم، به کمال انسانی وارد نشدم، حیات انسانی رو مزه نکردم، استادو میبرم زیر سوال، هی انقلاب میکنم، هی سعی میکنم قبول نکنم، هی وسوسه را میندازم توی فرمایشات خدا و تبارک و تعالی و تو فهم رمز خلقت. خب مرحله بعد، مرحله بعد چند رو میشه؟ ششومی. میگه سرعت کافی نیست، سریع اومدن کافی نیست، باید زرنگ باشی، از بقیه آدم ها سبقت بگیری. بدون یه میدان مسابقه است، هر که زودتر بیاد پیش من بیشتر گیرش میاد. معشوق در نظر بگیری در یه فاصله ای، یه نفر پیاده را میفته تا بخواد بره معشوق برسه، یه نفر یه اسب راهوار خیلی برو سوار میشه به معشوق برسه، یه کسی یه اتومبیل مدرن با آخرین سرعت ممکن رو انتخاب میکنه، خودش رو معشوق میرسونه. تا این پیاده و از سواره بخوام بیان برسن، اونی که با اتومبیل خودش رسونده تو آغوش معشوقه. خب تا اینا بخوان خودش برسن، این تو آغوش معشوق چیکار میکنه؟ سیر در بی نهایت میکنه. از سابقون، از سابقون اولایکل مقربو سبقه. این تولد قویه، دو میگه تولد قوی. در تولد از جنین از رحم بدون پنج رو تولد داشتیم: سالم، ناقص، بیمار، ضعیف، سالم قوی. در تولد سالم قوی معنا رو گفتیم، حکمش هم گفتیم تو راهشناسی دیگه، شما حتما رسیدید دیگه انشاءالله. گفتیم تولد سالم قوی یعنی جنین بهتر از سایر جنین ها امکانات با خودش میاره: حافظه قوی، بدن قدرتمند نسبت به اونها، زیبایی، تیزهوشی، اخلاق خوب بالاتر از اونها، مایه های خوبی با خودش میاره. لذا میگه که شروع میکنن، دوتاشون 5 سالشونه، دوتاشون 10 سالشونه، اما یکیشون انگار 40 سال کار کرده. به سن نیستش که، میگه سبقت گرفته از بقیه، فقط 50 سالشه داره میاد سلاله سلانه. این 10 ساله رد میکنه میره. امام فرمود چی؟ فرمود این بسیجی ها ره 100 ساله رو یه شبه طی کردن. سبقت خیلی مهمه. برای چی علاف میشیم تو زندگی؟ برای چی سلانه سلانه داریم راه میریم؟ چی میخوام اینجا تو اینجا دنبال چه جیفه میگردیم؟ چه مگه معشوقت اینجا چه معطل کردی خودت و وقت و جوانی و عمر و برنامه ریزی زندگی تو گذاشتی برای چی؟ بسی که میخوای رهاش بکنی؟ تو روانشناسی جاهل گفتیم تکثر که به ما لا تبقالک ولا یبقالک من اعظم الجهل. زیاد پرداختن به چیزی که نه تو برای اون میمونی نه اون برای تو میمونه، این از بزرگترین نشانه های نادانی یک نفر هست. در روانشناسی جاهل مراجعه کنید. میخواد این نفر جاهل هست یا نه؟ ببین عمر و وقت و جوانیش رو که به بلندا و مبنای ابدیت پاش حساب میکنن میذاره اینجا و اینجا به چیزی پردازه که نه اون چیز براش میمونه نه این برا اون میمونه. آخر فراغ به صلاح فراغت از دوری و هجران و بفتن هیچ چیز هم دستش نمیاد، جون میکنه برج میسازه بقیه میان توش میشنند و میخورنش. این بعد دوباره جوابش بده، جون میکنه جمع میکنه بقیه میخورن و این باید داره اونجا جواب باشه. به چی زیاد میپردازی؟ میگه آقا زن و بچه باید برای زن و بچه دویی چیکار کرد؟ آقا زن و بچه هم حدی داره. حضرت میفرماید لا تجعل اکثر همک به اهلک و اولادک، زی همه همت تو خانواده صرف نکن. ان کانوا اولیاء الله فما یضیعوا اولیاءه، اگه زن و بچه شما آدم حسابی باشن دوست خدا باشن مطمئن باش بدون تو هم خدا بشه خدا دوست خود خدا هستن. مگه خدا فقط وقتی دوست خدا هستن خدا زایشون نمی کنه، خودش تعبیرشون میگیره. مطمئن باش لازمی که تو همه عمرت آخرت رو بذاری راجع به این دنبال اینا. و ان کانوا اعداء الله فما هم مکب اعداء الله، اگه دشمن خدا هستن بچه‌هات و خانواده‌ات با خدا رفیق نیستن وارد حیات انسانی نشدن چه خبرت برای دشمن خدا چرا انقدر سرمایه گذاری میکنی؟ تکثر که به مالا تبقا له ولا یبقا لک من اعظم الجهل، زیاد پرداختن به چیزی که نه تو برای اون میمونی نه اون برای تو میمونه، این از بزرگترین نشانه های جهالت یه انسان هستش. بودو اینجا ما چیکار داریم؟ یه علل تلل داریم وقت باید چی داریم طرف میکنیم؟ به کجا میخوایم برسیم؟ به کمالات گیاهی؟ کمالات حیواری میخوایم برسیم؟ به جون بکنم جون بکنم به من بگم فلان رئیس برم رو فلان صندلی بشینم؟ به چهار نفر فخر بفروشم رئیس بشم یه جا؟ لذت برتری بر دیگران رو که درست مساویست با جهنم توضیح داریم در همین شرح حدیث بحث علو ببری؟ یو آره من اگه زندگی کردم اولش خودم رسوندم به نمایندگی مجلس، اقلا مدیر کل شدم، اقلا سرهنگ شدم، سرتیپ شدم، سردار شدم، عوض رئیس جمهور شدم، اینا اعتبار دنیایی است، اینا کمالات انسانی که نیستش، کمالات حیوانی است. بچه داری میدوی برسی به کجا؟ چی میخواییم تو این دنیا ما؟ محبوب بشیم شهرت مساوی با جهنم اگر برای خدا نباشه و خودت بخوای برای خودت فراهمش بکن. فرمود کسی که فقط تو ذهنش هست بنده کفش من از بنده کفش فلانی بهتر است، بنده کفشم خودکار من نمیدونم پارکره نسبت به دیگران، قد من یه ذره بزرگتره، لباس من اینجوریه، خونه ما اینجوریه، تو بهش راش نمیدن، بهش جای عالی نیست کسی که علو کننده هستن میخوان عدیگران یه سرگردن بالا باشن عدیگران جلو باشن، جای متکبری نیست که خودشون دوست دارن بالا ببینن و دیگران ریز ببینن پایین تر. برای چی داریم میدویم ما؟ چرا داریم وقت رو تلف میکنیم؟ خدا میگه بود و بیا عجله کن و سعی کن بقیه سبقت بکش. تولد قوی اینجوری هستش، ما رو دعوت کرده خداوند نه به تولد سالم بلکه به تولد قوی، یعنی اهل سبقت باشیم، از دیگران سبقت بگیر، مسابقه است. اگه قراره وارد این مسابقات بشید که دیدم کی خونش بزرگتره، کی فرشش چنین هست، کی نمیدونم تلفن همراهش چجوری هست، کی ماشینش مدلش بالاتر است، اینه که الان همه گرفتارش هستن، کی درجهش بالاتر است، تو جیفه داری مسابقه قرار میدی، تو جهنم مسابقه داده که کی جهنم بیشتری رو کسب کنه که هنر نیستش که، کی احمق‌تره مسابقه حماقت بدیم دیگه، یه تعابیر روایی من دارم میگم قصد توهین ندارم، تعابیر رواییست، کی جاهل‌تره مسابقه در جهالت در حماقت. به جای که اینجا مسابقه بدی؟ ان کنتم راغبین لا محاله فرغبو فی جنت ارزق السماوات والارض. امام صادق میگه اگه شما اهل مسابقه هستین و اهل رغبت و میلید، لااقل تو بهش مسابقه بذارید، برای اونجا مسابقه بذارید، حداقلش اینه. اونم بهشتی که به اندازه همه آسمان ها و زمین ما رو تو هم هستش، باورش نداریم لذا میذاریمش کنار، میگیم ای بابا این حرفا کدومه، خدا عبادت میکنیم ما، اما قبول نداریم که نداریم که نداریم، باز تو جیفه مسابقه میدیم با هم دیگه. یارو میگه من فقط پولو میشناسم، این حرفای اسلامی و حزب اللهی رو نمیدن، امام زمان رو برای خدا و آخرت و حرفا برای من نزنی ها، من فقط این حرفا، من این چیزا سرم نمیشه، من این چیزا حالیم نمیشه، معلومه حالیت نمیشه، اصلا اگه حالیت میشه که این حرفا رو نمیزنی، که هیچ حالیت نمیشه، تو برو تو جیفه، خیلی کسی دیگه باید این جیفه مردار رو خوردن جلوتر از تو. چه تعبیر میاره حضرت؟ حضرت میگه استفراغ دیگران هست دنیا، سر این با هم مسابقه دادن. خیلی حماقت میخواد. کیس کیه؟ زیرک کیه؟ زیرک کسی هست که سر چیزای حسابی مسابقه میده، چیزای موندنی. چون در قرآن یک سری نهی به رخ ما میکشه، ول آخرت و خیرون و ابقا. آخرت و خیرون و ابقا یعنی چی؟ یعنی بابا بهتره، باقیتره، سر اون مسابقه بذارید دیگه. وقتی یه نفر میبینی خیلی داره، واقعا تو احمقی، شاید از اون احمقتر هستی که احساس کوچیکی بکنی، احساس عقب موندگی بکنی، احساس کنی باختی. وقتی یه ولی خدا رو میبینی، یه جوونی رو میبینی که سرعت گرفته و تا کجا رسونده خودش رو، اونجا قبطه بیافته تو دلت، اونجا خودتو کم ببین. این جیفه بیشتری خورده، جهنم بیشتری هم داره کس میکنه. قاعده دنیا این است، چون به هر میلی که دل خواهی سپرد، از تو چیزی در نهان خواهند برد. این قاعده است، به هر مقدار شهوترانی، میل، لذت اینجا به کار بری، سهم آخرتی تو کم میکنی. زیرک هیچ وقت این کار رو میکنی. چون علی علیه السلام رو تو اوج ثروت است، اما چجوری زندگی میکن؟ نمیتونست خودش میفهمد برای من خیلی راحته این، ولی زیرک بود. پیامبر وقتی میمدی رو نصیحت بکنه، یه موقعی فشار زندگی بهشون میمد، میگفت عزیزانم صبر بکنید، خداوند برای ما چیز دیگری رو خواسته. حضرت زینب سلام الله تعالی علیه میگه خدا رو شکر که نبوت رو در خاندان ما قرار داد، برای ما چیزهای دیگر رو خواسته. تو باید شاکر باشی از اینکه خداوند تو رو برای خودش خواسته. اینو نعمت نمیدونیم؟ بعد وقتی یه جا تو مسائل مادی کم میاریم، با خدا رابطه ما خراب میشه. در جایی که باید دفتر بر مشاوره بگو آره، از وقتی که یه ذره وزار زندگی اون اقتصاد بریخته به هم دیگه نماز هم نمیخونه. چقدر آدم کوته فکر و کوته نظر و پست همت باشه، اینجوری باشه که با معشوق سر جیفه، ای معشوق عزیزم چون جیفه ندادی به من بخورم، چون جهنم گیرم نمیده، با تو قهر میکنم. این منطقه فطرت‌گرا نیست اصلا، که عشقش با خدا رو بر اساس تأمین نیازهای مادیش و تأمین جیفه و علفش تنظیم بکنه، اصلا مبنا قرار بده اینو. هر وقت اوضاعش رو به راه، با خدا هم رفیق میشه. هر وقت میفته تو دست انداز، خدا رو اینجوری دوست داره، از خدا متنفر میشه. این فرهنگ طبیعته. سابقو، سابقو یعنی بدوید بیایید دیگه، معطل نکنید، از بقیه سبقت بگیرید، خب چه جوری به ما بگه ما من دوستتون دارم خداوند؟ این واسه تعابیری داره به کار میبره. گوش کنید، سابقو الی مغفرت من ربکم و جنت ارضها که ارض السماء والارض اعدت للذین آمنوا بالله و رسوله. حدید، سوره مبارکه حدید آیه 20، شبیه همون آیه سارقو هستش. سبقت بگیرید از همدیگه به سوی مغفرت پروردگارتون. مغفرت هم معنا کرده در جلسه گذشته، و بهشتی که اندازه او به اندازه همه آسمان و زمین هست که آمادش کردیم. ازلفت الجنتو للمتقین، چرا قشنگه این ازلفت؟ یه تزینش کردیم، آمادش کردیم. آیاتو چجوری خدا با دل انسان بازی میکنه، انقدر قشنگ، چقدر نوازش میده این آیات، چه نفخه های خوبی میدمه به انسان، چه عطر دلنگیزی داره انسان وقتی این آیات رو میخونه. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون. هیچ وقت جهنمی‌ها و بهشتی‌ها مساوی نیستن، بهشتی‌ها رستگارن. ببین چیزی داره حرف می‌زنه ما. اما چقدر راحت از این آیات رد میشیم، هی میخونیم و دقت نمی‌کنیم. علتش میدونی چیه عزیز من؟ که ما نمیتونیم از این آیات درست لذت ببریم، که قرآن بهار دل ما نیست، برای که ماها خودمون رو مخاطب خدا هنوز ندونستیم، هنوز فکر نکردیم که خدا داره به من میگه، حال با تو هم هنوز فکر نکردیم. متوجه این قضیه شدی، قلبت باور کرد که با تو داره حرف رو میزنه، اون وقت جدی خواهی شد. وقتی آیاتو میخونی، وقتی با تو حرف میزنه، خیلی جدی به آیات الهی دقت میکنی. فاذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون. قرآن که خونده میشه دقت بکنید، گوش بدید و ساکت باشید، حرف نزنید. خدا داره حرف میزنه دیگه، با تو هم هست داری میگه دیگه، ساکت شو، شاید به رحمت الهی برسی. و حیف نیست جوانای ما عربی بلد نباشن؟ حیف نیست که وقتی قرآن خونده میشه خداوند با اون زبان شیرین عربی بخواد صحبت بکنه و ما نفهمیم، بگیم چی میگه؟ بگیم فارسیشو نگاه کنیم، فارسی هیچ وقت اون چیزی که تو عربی هست نمیرسونه. خود خدا میگه ما قرآن رو عربی نازل کردیم که شما عقلتون فعال بشه. ادبیات عرب و زبان عرب زبان عقله، چون کامله. میگه بابا من اصلا برای که تو بهتر بفهمی، راحت تر بفهمی، شیرین بیای جلو، با سرعت بیای جلو، بهترین ادبیات رو برای تو انتخاب کردم. طرف از آخرتش میزنه میره ستار یاد میگیره، میبینم تنبک و ضرب یاد میگیره، پیانو یاد میگیره، نی یاد میگیره، که مثلا میگه من زبون این نیو باید بفهمم، نی خوشم میاد، زبونش رو باید کشفش کنم، 6 ماهه دندونش رو بکشه و لبش رو اینجوری کنه اونجوری کنه تا بتونه یه نی بزنه. مثلا چقدر جون میکنه تا بتونه یه ستار رو به صدا در بیاره. برای چی؟ من خوشم میاد، دوست دارم این رازشو در بیارم، این مثلا اینجوری باش حال کنه. ما خدا نامه فرستاده براش، نمیره زبان نامه خدا رو بفهمه که بتونه بخونش لذت ببره، آدرس رو خوب پیدا بکنه، اشتباه نکنه. خودش رو وابسته به ترجمه های فارسی و این اون میکنه، و ترجمه فارسی هیچ وقت نمیرسونه اونی که باید برسونه. عزیزم با عشق دنبال ادبیات عرب برو، نه با عقلتا. تو با عقلت وقت دنبال ادبیات عرب میبری چند روز دیگه میگه ای بابا این زربا زوروا بشه دهن ما میخوره، ولی وقتی با عشق میری میگه آه خدا اینجوری دوست داشت شما حرف بزنه، لهجه زبانش این زبان رو انتخاب کرده. بالاخره خدا میدونسته چه زبانی رو انتخاب کنه که برای بندش به نفع بندش باشه. برای نه خدا که نفعی نداشته که انتخاب زبان عربی، که خاش به اثر اون کسی که میگه که ما چرا باید زبان عربی رو یاد بگیریم، ما ایرانی هستیم. بیچاره تو قدرش اداره بشه آدمی، انسانی، خدا با زبان عقل با تو صحبت کرد، این تعصبات چی هست؟ تعصبات جهنمی. وقتی عشق اومد آدم اینو یاد میگیره، بعد صحبت های خدایی که میشنوه عربی یواش یواش اون توضیحی که بهتون دادم چند بارم هی من سوال میکنید این چه جوری هستش، یواش یواش قرآن رو با صدای خدا میشنوید، اون موقع است که یه دفعه میبینید تکونت میده و به قول علی علیه السلام وقتی به آیات عذاب میرسی میری توی جهنم و میسوزی و گریه میکنی، وقتی به آیات بهشت برسی میری توی بهشت و شوق میگیره تو لذت میبری. اون موقع است که میفهمی که فرکانساتون با هم تطبیق پیدا میکنه دیگه، هی پارازیت این ور اون ور نیست، با زبان پارازیت یعنی زبان فارسی نمیشه. زبان فارسی خیلی شیرینه، خیلی حرفای قشنگی توش داره زبان فارسی، اشعارش و حافظ رو بخون، سعدی رو بخون، چه قوقایی میکنه با دل آدم، الهی قمشه‌ای بخون چیکار میکنه با شما، خیلی عالیه، تزئین قشنگیست برای زبان ادبیات عرب. اما وقتی اون اصل دستت نیست همیشه با حجاب کلامو میشنوی، وقتی وابسته به فارسی هستی همیشه انگار یه باید سمعک بذاری، سمعک میخوایم چیکار، وقت داری به زبان مشروب تو یاد بگیر، او اینجوری حرف میزنه با تو، اینجوری حرف میزنه با تو، اونو یاد بگیر. خب سابقو در به سابقو باز ایشالله برسم یه مقدار دیگه براتون توضیح خواهم داد و بحث عمر رو ایشالله دیگه با شبه جمع جورش خواهیم کرد و به پایان خواهیم بود. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين. یه چند دقیقه که فرصت هست یه پنج دقیقه عرض ادب میکنیم به ساحت مقدس حضرت زهرا، ذکر مصیبت نسبت به مادرمون خواهیم کرد و فقط عزیزان یادشون روز دوشنبه همه دوستان دیگر هم خبر کنن روز دوشنبه مراسم داریم، هر ماه یه مراسم ما داریم، یکی از اساتید خبره و برجسته کشور رو دعوت میکنیم راجع موضوعات مهم با جوانها صحبت بکنن. یکی از موضوعات خیلی مهمی که مقام معظم رهبری امروز هم روش تکیه کردن درک شرایط مشروطه هستش و تطبیق دادن مشروطه رو با الان، و ما باید تا مشروطه رو نفهمیم شرایط الان رو خوب دستمون نمیاد. یعنی چی؟ بزرگان ما 5 سال پیش 6 سال پیش هشدار دادن که داره مشروطه تکرار میشه، باید کار بکنیم. لذا از یکی از قوی ترین اساتید کشور ما دعوت کردیم که تسلط بسیار زیادی داره، شاید از او مسلط تر نداشته باشیم ما تو این باب، در مورد مشروطه صحبت بکنه برای شما و بحث های قشنگ دیگری هم دارن که انشالله ازشون دعوت میکنیم بیان و به فیض برسول آقای ابوالحسنی. خوب است آقای غریبی ترتیبی داده بشه کتابای ایشون هم همزمان با سخنرانی ایشون باشه اینجا عزیزان. آره که عزیزان دوست داشتن تهیه کنن، آثار خوبی هم دارن. بعد در مورد چون 98 سالگرد انقلاب مشروطه است، ما بحث شیخ فضل الله نوری قربانی دست‌ها و دستیسه ها رو همراه با پرسش و پاسخ ان شاء الله برقرار می‌کنیم از 6 تا مغرب به همه دوستان بسیجی ها غیر بسیجی ها خانواده ها. برای خواهرها جا نداریم متاسفانه، یعنی هنوز با اینکه تعداد خواهرها که این کلاس همین کلاس شرح حدیث رو میان و دوست دارن بیان خیلی بیشتر از شما، یعنی ما اگه اجازه بدیم به اونا شما دیگه یه دونه جا هم براتون نیست یه متر بشینید، اما چون ما از اول دوست داشتیم با مردم بیشتر بپریم خیلی را ندیم، اونا همیشه ما رو چیز میکنن فوشولر میدن به ما که مثلا چرا مثلا برای خانوما پس چیز نمیذاری برنامه نمیذاری. بعد یه وقتا گرایشمون همش یعنی بیشتر گرایشمون بوده که به هر تا مرد هستن به زنان چیز نکنیم، سرویس دهی نکنیم، حتی از زنان حقیقتا ارزششون خیلی هر نگیم بیشتر هست، حتی حقیقتا هم همینطور هست، اما به هر قضا و قدر اینجوری بوده که ما همجنس بازیم. اگر ایشالا فرصت بشه جایی فراهم بشه شرایط رو برای خواهرها هم ایشالا فراهم میکنیم که ایشالا بیان، یا لالا سالون بالا هر نتونستیم فکری بکنیم که چجوری جا بدیم. عزیزان گفتن که مثل کلاس استاد ما میکنیم که پرده بکشیم، اینجا پرده هم اگر بکشیم باید این قسمت جمعیت، یعنی این تعدادی که الان هستن نمیدونم چند نفر میشن، 60-70 نفر میشن، باید بیان تو این قسمت. خانوم هم خب خیلی بیشتر از همه شما هستن و اصلا جان نمیشه، بعدم خب اختلاط ایجاد میشه و خیلی گرفتاری دیگه داره و درد سر درست میشه. حالا باید یه فکری براش بکنیم.